اسلامی و تکامل در فهم اسلام و فاسخ گویی
علی نبینا محمد و آله الطاهرین. یک نکته راجع به شروع هر کار خدمتتون بگم. بعضن ممکنه سوال باشه برای آدم و اون همون محتوایی است که الان گفتم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و آله الطاهرین. چرا با این سه جمله شروع میکنیم؟ چرا وقتی کسی صحبت میکنه سعی میکنه که در ابتدای کلامش این رو داشته باشه؟ به خاطر اینکه هر عقلی که از هوای نفس رهیده باشد این احساس رو میکنه که اگر کاری رو میخوام شروع کنم و من محدودم و ناقصم و کمتوانم، بلکه بیتوانم، بنابراین باید خودم رو متصل کنم، استعانت کنم، توسل کنم به کسی که تمام توانها از اوست، تمام توفیقها از اوست. بسم الله الرحمن الرحیم به لفظ هم نیست البته ها، اینی که پیامبرم فرمودن که کل امر زیبال لم یبدع فیه به بسم الله الرحمن الرحیم فهو ابتر. هر امری که مهم باشه، دارای شأنی باشد، ولی ذکر خدا، یاد خدا، مارک خدا روش نخوره، این امر به پایان نمی رسد. چرا؟ چون عالم همه چیزش بر فناست و تنها چیزی می ماند که وجه الله باشه. کل شیئن حال کن الا وجهه. کل شیئن دیگه هر چیز، همه چیز، همین الان، نه بعدن هلاک میشه، همین الان هیچ نیست. هر کسی هم که موند در عالم به میزانیه که رنگ الهی برش زده شد. خیلی افراد بدم موندن ها، فرعونم مونده، اما چیش مونده؟ بدیش مونده. وجودش، کمالش، خیرش به میزانی میماند که خدایی شده باشه، اتصالش داده باشه به بی‌نهایت خداوند. بسم الله الرحمن الرحیم. هر عاقلی هر کاری که میکنه میداند که اگر کار خوبی است توفیقی از خداوند بوده که داده بهش. مگه ما همینطور سرخود با ملک خودمون آمدیم مثلا تو مسجد؟ می توانستیم یه جای دیگه باشیم؟ مگه خودمونیم که شکر خدا میگیم؟ مگه خودمونیم که ذکر خدا میگیم؟ اگر ذکر خدا بگیم، این که هر کار خیری محفوف به دو یاد خداست، به دو لطف خداست. اول لطفی کرده به این قلب توجه میکنه، منعطف میشه به کار خیر، توجه نکنه نمیشه. بعد عمل خیر رو که انجام داد لطف دومی میکند و میپذیرد. اینی که توی زیارت، توی مناجات خمسه عشر که پیشنهاد میکنم اگه دوستان در ابتدای هر جلسه یک دونه از این زیارت ها رو بخونن، اسراری از عبودیت در این زیارت هاست. تو اون مناجات ذاکرینش میگه که و من اعظم النعم علینا جریان و ذکر که علا السنتنا. از بزرگترین نعمت هایی که تو بر ما دادی این است که ذکر خودت رو بر زبان ما جاری کردی. بنابراین الحمدلله رب العالمین. دیگه مغرور هم نمیشه، نه، همه نقش تربیتی داره. خب کاری میکنم، کار خیری است، بنابراین هم باید متصلش کنم تا ماندگار بشه، هم باید شکرش رو بکنم که لطف کرد، توفیقش رو داد. خب کیا واسطه بودن در این فاصله؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد، که واسطه تمام نیکی ها و خیرات بودن، نور پاشوندن تو عالم. هر کسی هر کاری میکنه، هر کار، هر خیری در عالم هست به برکت پیامبر و اهل بیت عظیم و شأنشونه. هر کسی هر کاری میکنه. اینی که خداوند به این عمر پر برکت پیامبر قسم یاد میکنه، چون تمام برکت ها در تمام عالم نتیجه و محصول زحمات این عمر گران قدر پیامبر. خب البته خود صلوات یه بحث جدی داره ها. صلوات درش تمام ارکان اعتقادی نهفته است، همونطور که در بسم الله، بسم الله الرحمن الرحیم، خلاصه دینه دیگه. شما تمام دین رو از بسم الله باید بتونید بیارید بیرون. حضرت سلیمان وقتی که به ملکه سبا نامه نوشت، نامش دو خط بود، انهو من سلیمان، از سلیمان نامه آمده چی؟ و انهو بسم الله الرحمن الرحیم، یک خط دوم، الا تعلو علی و اتونی مسلمین. نامش دو تا خطه که اون ملکه میگه چه کتابی، چه نامه ای داده به من. قالت یا ایها الملأ انی القی الی کتاب کریم، یک کتاب خیلی بزرگ، خیلی عظیم الشأن، خیلی با کرامت. دو خط داشته نامه حضرت سلیمان، نامه‌ای که اعجاب آورده. خط اولش راجع به مسئله دینی، خط دومش راجع به مسئله حکومتی، چون حضرت سلیمان پیامبر حاکم بوده. چند تا پیامبر بیشتر نداریم که حکومت ظاهری هم داشتن، یکیش حضرت سلیمان دیگه. خط اول معرفی دین، خط دوم معرفی حکومت. حالا باید باز بشه یک زمانی اگه فرصت بود نامه رو باز بود. صلوات هم همینطوره، صلوات هم درش تمام ارکان اعتقادی هست، توحید هست، نبوت هست، معاد هست، امامت. این رو چون بعضن بعضی از دوستان صحبتاشونه مثلا میگن به نام خدا، به نام خدا خوبه ها، اما بسم الله الرحمن الرحیم شعار اسلامه. یا بعضی از دوستان بالای نامه‌هاشون مثلا بسمهی تعالی، بسمهی تعالی هم خوبه، ولی مشترک بین مسیحیت و اسلام و همه اینها بسمهی تعالی رو دارن، اما اون خصوصیت اللهی که رحمان و رحیم است مختص اسلامه، خیلی برجسته است این شعار. حالا یه زمانی راجع به بسم الله الرحمن الرحیم یکم بیشتر صحبت می‌کنم. راجع به توحید در خالقیت صحبت کردیم. توحید در خالقیت گفتیم حلش در حقیقت حل شبهات عده‌ای از مردمه که خدا رو دو تا خدا میدونن، دو تا خالق، خالق خیر و خالق شر. اما کثیری از مردم مشرک توحید در خالقیت رو قبول دارن، میگن خدای خالق یکیست، مدبران فرق دارن. ما اونی که اثبات کردیم خلاصش چی بود؟ اون چیزی که راجع به توحید خالقیت اثبات کردیم دو تا مقدمه داشت. از دوستان مقدماتش یادشون هست بگن. آیش که این بود که لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا، گفتیم که فساد و اینا رو معنا کردیم دیگه، خدای جز خدای خالق باشد فاسد میشن. دو تا نکته قابل توجه داشت برای فهم مطلب. یک، این که عالم عالمی است متحد، یک واحد یک پارچه است، همه در هم تأثیر گذاشتن، کوچکترین ذره در دورترین نقاط تأثیر داره در کل عالم. خورشید در زمین تأثیر داره، فرض بفرمایید که مگس در سایر اشیا تأثیر داره، هر چی، هر جایی شما یک از این چرخه یکیشو بردارید میبینید خراب میشه. همون جاهایی که آدم مثلا دخالت کرد خراب شد. فرض بفرمایید که یک چیز خیلی کوچیک، مثلا قارچ ها نبودن چی میشد؟ چرخه تبدیل مواد انجام نمیشد. یعنی قارچ در من اثر داره، اثر مطلوب داره، بله، لایه های ارتباطی منتها شدت و ضعف داره. پس عالم یک عالم متحد، یک پارچه مرتبط به همه. دومین مقدمه چی بود برای توجه به توحید خالقیت؟ بله، معنای تصور صحیح از خالقیت، علیت. تصور صحیحی که از علیت اگر پیدا کنیم باعث میشه که بفهمیم خالق اینها مثل خالق خارجی نیست. بنابراین اگر که خالق دومی باشد، خالق دیگری باشد، ما باید هیچ خبر نه از اون خالق نه از مخلوقاتش داشته باشیم. پس محال است که مخلوقات یک خالق، معلولات یک علت، از جای دیگر ارتباط پیدا کنند، با کسی دیگری مرتبط بشن. محال است که یک کسی یه چیزی تصور کنه، اون تصورات اون در تصورات فرد دیگه اثر بذاره. چون معلولیت چیزی نیست جز ارتباط. تا اینجا رسید بحثمون دیگه، درست؟ و اگر مثلا فرض بفرمایید کسی بخواد ارتباط یک معلول رو از علتش ببره یا در اون ارتباط تصرف کنه، یعنی در حقیقت در چی باید تصرف کنه؟ در خالق باید تصرف کنه. شما اگه بخواید من یه چیزی تصور کردم، ارتباط اون تصورات من رو از من قطع کنید، بعد چیکار کنید؟ بعد در من تصرف کنید. چون اون شیئی که من تصور کردم معلول من است، جز ارتباط با من هیچی نیست. خب این شد توحید خالقیت. پس حالا رسیدیم اینا، چون توضیحش مفصل دادیم دیگه تکرار نمی کنیم. خب رب، حالا میگه خالق قبول واحده. رب رو وقتی که ما میخواییم توصیف کنیم، رب یعنی چی؟ کلمش پرورش دهنده دیگه. خب نه، درسته، پرورش دهنده اون پروردگار میشه. دقیق تر مالک، تربیت کننده، درست، مربی. بسیار خوب، خوب همینا خوبه، درسته. در رب دو تا چیز نهفته است: مالک، مدبر، تدبیر. حالا میگه چه اشکال داره یک کسی دیگه تدبیر کنه در عالم؟ با استفاده از این چیزایی که گفتیم یه نکته باید اضافه کنیم به اینها تا بگیم مدبر عالم هم واحد است. حالا راجع به مالکش هم، چون این جلسه دیر آمدیم و دیر شروع کردیم، جلسه دیگه هنوز این بحث این جلسه تمام نمیشه. چرا تدبیر واحد است؟ حالا قبل از این که این بگیم چرا تدبیر واحد است، تدبیر یعنی چه؟ میگن فلانی خیلی آدم با تدبیری. خب دقیق بگید. 5 دقیقه فکر کنید، 5 دقیقه هم مشاوره گروهی کنید. تدبیر چیست؟ شما میخواید توی مثلا یک مجموعه قرار بگیرید، تدبیر میخواید بکنید، یعنی چی؟ یعنی میخواید چیکار کنید؟ لازمه خلقه، یعنی خلق خاص میشود ربوبیت. حالا اگر این اثبات بتونیم بکنیم که ربوبیت همان خلق است، اثبات میشه پس خالق که واحد بود، رب هم که همون خالق است، چیزی جدایی از خالق نیست، پس رب واحد است. دلیل این حرفمون چیه؟ شکافتن معنای تدبیر. خدا رب است، خدا مدبر است. این چی کار میکنه؟ ما وقتی که مقدار دقیق تر ربوبیت رو باز کنیم و نمونهاش بررسی میکنیم، متوجه میشیم که خالقیت جدا از ربوبیت نیست. اداره میکنه یعنی چی؟ خدا جهان رو اداره کرد، خدا جهان رو تدبیر کرد. مثلا تدبیر کرد که انسان مثلا از غذا استفاده کنه. یعنی چی کار کرد؟ یعنی من رو طوری آفرید که به غذا احتیاج دارم. یک، دو، غذا رو هم خلق کرد. یعنی طوری من رو خلق کرد که من نمیتونم بدون غذا زندگی کنم. یک، دو، اون غذا رو هم خلق کرد که من بتونم زندگی کنم. تدبیر کرد اینطوری. هوا رو آفرید ما رو هم استفاده کننده از هوا آفریده، یعنی اینطوری نیستش که بدون هوا بتونیم زندگی کنیم. اگر که خداوند ما رو خلق کرده بود، این احتیاج به غذا و آب و هوا رو هم در ما گذاشته. آب نیافریده بود چی میشد؟ تدبیر نکرده بود، ربوبیت نکرده بود. خلق آب و خلق ارتباط من با آب میشه تدبیر، تدبیر جسم من. خب پس وقتی که میگیم تدبیر کرده ما رو، یعنی ما رو دارای یک نیازهایی با حکمت خودش قرار داد و اون اشیاء مورد نیاز ما رو خلق کرد. سه تا خلق اینجا، خلق من، خلق اون نیازی که من رو برآورده میکنه، زنده بودنم رو تأمین میکنه، مثلا گوسفند، آب، هوا، هچ. سه خلق ارتباط وجودی استفاده از اون، یعنی خداوند غیر اون گوسفند چیز دیگه هم خلق کرده، منو خلق کرده، هوا و آب و خلق فرمود، گوسفند و گیاه رو هم خلق فرمود. این دوتا خلق، ارتباطی بین من و اون گوسفند، این بین من و اون گیاه و بین من و مثلا فرض بفرمایید اون هوا و آب خلق فرمود، که این ارتباط رو بین من و سنگ قرار نداده. یعنی من نمیتونم از اون سنگ استفاده کنم، بین من و سم قرار نداده، نمیتونم از اون سم استفاده کنم. این روشن شد تا اینجا؟ خب پس باید مخلوقاتی خلق بفرماید که این مخلوقات از هم دیگه استفاده کنن، ارتباطی هم بین این مخلوقات، ارتباط تکمیلی استفاده ای خلق کنه که اون ارتباط بین من و سنگ قرار نداده، یعنی دستگاه گوارش هم رو طوری قرار داده که از این میتونم استفاده کنم. در مثلا فرض بفرمایید گوسفند عواملی قرار داده است که من میتوانم اون عوامل رو جذب کنم و برام مفید باشد. حالا به فرض که دستگاه گوارش من میتونه سنگ رو هضم کنه، باز اون چیزی درش خلق نفرموده که اون بتونه استفاده‌ای به من برسونه برای این بقا من. پس تدبیر یعنی چی؟ حالا برگردیم به این تدبیر. برنامه ریزی و اداره برای رسیدن به هدف، این نکته خوبیه. ببینیم تقریبا همه گفتن این رو، اونایی که ننوشتم اکثرا گفتن، دیگه تکرار نکردم. بهترین کار که حالا اینا منظور یعنی رسیدن به هدف، رسیدن به توالی امور با یک ربط منطقی. بعضی از این چیزایی که دوستان فرمودن، ببینید اینا خودش تدبیر نیست ها، اینا لازمه تدبیر خوب است. یعنی لازمه تدبیر صحیح این است که بهترین روش باشد بررسی بکنیم، به موقع انجام بدیم. قصد که البته اراده است، اداره نیست. این غیر از این اداره کردن صحیح، این صحیح ها یعنی تدبیر صحیح. خود تدبیر یه نکته پس درش نهفته است، یک غرضی داریم میخوایم به اون غرض برسیم. اینو دوستان اشاره کردن. خب حالا برنامه ریزی و اداره یعنی چی کار کنم؟ یک پله دقیق ترش اگه بخوایم بکنیم یعنی چی کار میکنیم؟ یعنی یک سری پدیده ها رو با هم تنظیم کنم، تنظیم پدیده ها برای رسیدن به غرض میشه تدبیر. تدبیر یعنی که یک سری پدیده ها رو پشتر هم چنان بچینم که به هدفم برسم، که اگر این پدیده ها یکیش نباشد یا بعضیش نباشه یا توالیش تنظیمش به هم بخوره به اون هدف نمیرسم. خب پس پدیده ها باید طوری تنظیم بشن که غرض حاصل بشن، تنظیمی برای رسیدن به هدف، تنظیم پدیده. یعنی خداوند وقتی آب، هوا، نور اینها رو خلق فرمود، یک غرضی داره از انسان. غرض انسان این است که یک مدت معینی بتواند در دنیا زندگی کنه، درست؟ حالا اگر که این زندگی انسان، حیوان، گیاه، دایناسور باید مثلا 30 میلیون سال دایناسور باشد تو این عالم، باید مثلا فرض بفرمایید که وقتی که انسان در عالم هست دایناسور نباشد. مثلا زور دایناسور زیاد آدم ها همه رو لطفار می‌کنه. هر باید دیگه ای که تنظیم صحیحی میکنه. تدبیر یعنی چی؟ یعنی این رو پدیده ها رو طوری خلق کنم، پدیده ها حالا نمیشن دیگه اینجا، یعنی تنظیم مخلوقات. در حقیقت تدبیر چیزی جدا از خلق و نابود کردن نیست. خلقی در این زمان، خلقی در این شرایط، در این شرایط از بین برن مثلا دایناسورها، انسان قراره که مثلا یک عمر طبیعی معمولی داشته باشه. لازمش چیه؟ لازمش اینه که احتیاجاتش برطرف بشه. احتیاجاتش چیه؟ آب و غذا و هوا و امثاله. بنابراین اگر خدا انسان رو خلق کرده بود، اینطوری هم خلقش کرده بود، اینا رو نیافرده بود، دیگه در حقیقت تدبیرش نکرده بود، تدبیر ناقص شده بود. تا اینجا روشنه؟ پس هر تدبیری در مورد خداوند ملازم است با خلق. شما یه تدبیر بگید توش خلق نباشه، میخواد ربوبیت کنه تکوینن، خلقی توش نباشه. مثلا رب مساوی است با خالق، منتها اون خلقی که در جهت است. حالا اینجا این تو بحث تشریعیش هم حالا وارد میشیم این جلسه، نه هفته بعد، که حالا قانون چه اشکال داره یکی برای خودش بریزه. این ربوبیت تکوینی یعنی تدبیر در عالم تکوین. اگر کسی بخواد تدبیر مستقلن بکنه یعنی چی؟ یعنی تصرف کند استقلالن در مخلوقات یک خالق. درسته؟ تدبیر مستقل یعنی چی؟ ربوبیت مستقل یعنی چی؟ ربوبیت در عرض ربوبیت خدا، یعنی بیاد در مخلوقات معلولات خداوند تصرف کنه مستقیما. لازمش چیه؟ در چی تصرف کنه؟ در خود خداوند. لازمه این که شما در ذهنیات من تصرف کنید، چون اینا کاملا پیوسته به من هست، هیچ گپی نیست بینشون، هیچ فاصله ای نیست، هیچ استقلالی ندارن. تصرف، تدبیر و دستکاری در این تصورات من، یعنی دستکاری در خود من با حال هست. از اون طرف تدبیر یعنی خلق، یعنی شما باید خلقی کنید، یک چیزی خلق کنید که این مخلوق ذهنی شما در ذهن من اثر ایجاد بذاره، در متصورات من اثری بگذاره. اینم محاله. پس در هر دو صورت محاله. اول اینکه چون خالقی جز خدا نیست، یک. دو، ربوبیت یعنی خالقیت. سه، اگر کسی بخواد پس رب واحد است. اگر بخواد کسی مستقلن اثر بذاره محال است. بخواد اثر بذاره یعنی باید در خالق اثر بذاره، در خدا اثر بذاره محاله. بخواد اثر بذاره یعنی خلقی بکند که این خلق با این که خالقش جداست اما اثری داشته باشه در مخلوقات خالق دیگر. به این سه دلیل. خب حالا شما ببینید رب رو چجوری معرفی می‌فرماید. قال، فراوان داریم آیات، من دو سه تا آیاتش نوشتم. فرعون گفت قال فمن ربکما یا موسی؟ قال چی؟ ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه. رب یعنی خالق. بعد ثم هدا، یعنی این خلق رو باز دوباره به یه خلق دیگه، به یه خلق دیگه همینجور تربیت میکنه، میره جلوتر. یعنی این مخلوق رو، مخلوق های دیگه رو در کنارش قرار میده که این مخلوق های دیگه نیاز او رو برطرف کنن. دانه ایست، خاک رو هم آفرید، دانه قرار بشه درخت. اگه خاک نیافریده باشه، عزوت نیافریده باشه، کربن نیافریده باشه، نمیدونم آب نیافریده باشه، باغبان نیافریده باشد، این نتیجهش نمیشه. حضرت ابراهیم با نمرود قال ربی الذی یحیی و یومیت. اصلا هر چی شما مثال بزنید از رب، از ربوبیت، از تدبیر همش به خلق برمیگرده. قال فان قال انا احی و امیت، گفت من میمیرم زنده میکنم. قال فان الله یاتی بالشمس من المشرق، این طوری قرار داد، این طوری میتابد. یا حضرت ابراهیم باز دوباره فانهم عدو لی الا رب العالمین، که چیکار میکنه؟ الذی خلقنی، داره معرفی میکنه رب رو. رب اونیست که خلق کرد من رو، فهو یهدین، او باید راه رو، منو خلق کرده، من موجود. حالا تو یک اشاره راجع به ربوبیت تشریح میکنه اینجا، من رو خلق کرده و من موجودی هستم متحرک، هدفدار و جهتدار، پس باید جهتم رو او خلق بکند، مسیرم رو او قرار بدهد. اگر موجود متحرک، اگر ماشین درست بشه، راه درست نشه تو کوه، تدبیر نکرده، پس ماشین خلق کرد، بعد چی هم خلق کنه؟ جاده درست کند، ایجاد کند. بله بسن. بله، هر مخلوق، کل شیئن الذی خلقنی فهو یهدین. منتها نوع هدایت ها متفاوته، هدایت تکوینی هست، تشریعی هست. خود تشریعی عام دارد و خاص دارد. فهو یهدین چی؟ والذی هو یطعمنی و یسقین، خودش قرار داد رشد جسمی رو در من قرار داد، نیاز به غذا قرار داد، خودش هم غذا رو قرار داد، خلق کرد من رو، نیازمند به آب قرار داد، آب رو هم برام خلق کرد، نوع استفاده من از آب رو هم خلق کرد. و اذا مرضت فهو یشفین، انسان موجودی است که مریض می شود، گاه به خاطر عوامل درونی بیرونی، عدم مراعاتهای خودش یا هر عامل دیگه مریض می شود، اما غرض این است که هر مریضی انسان رو هلاک نکند. اگر قرار باشه هر مریضی آدم رو هلاک کنه، باید چی بشه؟ هیچ کس به سن دو سالگی اصلا نمیرسه. بنابراین باید دارو را خلق کند، شفا را قرار بدهد، سیستمی در بدن قرار بدهد، خلق کند، مثلا سیستم کمپلمان، سیستم ایمنی، سیستم ماکروفاژ، اینها را قرار بدهد که مبارزه کند با بیماری. اگر بنا بود انسان زنده بماند، اما گلبول سفید رو در بدن خلق نمی کرد. هر تدبیری شما بگید یه خلقیه، هر تدبیر خلق است. فهوه یشفین. بله. و ازا مرستو فهوه یشفین و لذی، حالا آخرش، آخر خط چیکار میکنه؟ اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. رب آن است که امیدوارم که گناهان من رو، خطاهای من رو در روزی که روز استقرار حکومت تامش هست ببخشد. این هم خلقه ها، این هم یک نوع. این چه نوع خلقیه؟ غفران رو با خالقیت ببینیم چجوریه. یه بار گفتم مثل که نگفتم، خب بگید این چجوری به خلق برمیگردونی؟ و کسی که امیدوارم که گناهان من رو در روز استقرار حکومتش ببخشد، در روز قیام. یکم دقیقتر دیگه بفرم. خوب دیگه نه نه میخوام، نمیخوام بگم که خدا باید ببخشد، میخوام بگم غفران چجوری به خلق برمیگرده، کیفیتش. من چجوری اینا رو به خلق برگردوندم، همینو، مثلا رزق رو به خلق برگردوندم، همه تدبیرها رو، حالا اینو شما به خلق برگردونید. انسانی خلق کرده، غفران مال کیه؟ مال انسان دیگه، مال موجود مختار، اختیاری درش قرار داده است، خلق اختیار. یعنی اینطور نیست مجبور باشه مثل گیاه و مثل ملک و مثل اونای دیگه باشه، ملک البته اختیار. لازمه اختیار این است که رشد کند، بنابراین دستوراتی بهش داده است، جعل و قرار داده، یک سری کارها ایجاد کرده، یک دینی، یک روشی، یک نمازی، اینا انجام بدید. سه، از اون طرف چون مختار قرارش داده، لازمه اختیار و اون رشدش اینه که بتونه راه منفی رو هم طی کند. این چهار، پس گناهکار شد، مثلا یک عده گناهکار شد. و یک پوششی در حقیقت یک چشم پوشی نیست، یک اعطا است، قرار داد برای کسانی که مثلا گناهانشون در یک حدی است که میپوشاند، یعنی اون بدی رو محو میکند، یا خلق است یا اعدام، ربوبیت یا خلق است یا اعدام. به چار پنج تا خلق تو غفاریت خوابیده، خلق موجود مختار، خلق اختیار، خلق دین، خلق اعدام محو بدی ها در صورت شرایطش دیگه. نه همیشه اون حکمت غفران الهی رو کار نداشتیم، ما می‌خواستیم این چجوری به خلقت برمیگرده، یعنی چند تا خلق توش نهفته است، مثل رزق که گفتیم سه تا خلق، خلق روزی خوار، خلق روزی و خلق ارتباط. حالا حکمتش رو کار نداریم، می‌خواستم این عرض کنم که هر ربوبیتی رو شما بشکافی درونش یک خلق نهفته است. ربوبیت جدا از خالقیت نیست، این در ربوبیت تکوینی. حالا ربوبیت تشریعی چرا رب باید واحد باشد، انشاءالله جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین.